أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرط سوم از شرایط خراجی بودن زمین این بود که اون زمینی که با نبرد مسلمان ها از دست کفار خارج شد و در حال فتح مأمور بود، به اذن امام بود این فتح، در حال فتح هم بود مأمور باشد. دو مقام محور بحث بود، یکی اثبات این شرط، یکی احراز این شرط. اثباتش گذشت، مقام ثانی که مقام احراز بود، احراز چنین شرطی در عصر فتح آسان است. بالاخره شیعه مفید علم میسور هست، بیان عادل میسور هست، شیعه مفید طمأنینه میسور هست و مانند آن. ولی با گذشت چند قرن اثبات این که این زمینی که فعلا موات است، اون وقت هم موات بود یا نه، یا این زمینی که فعلا مأمور هست اون وقت هم مأمور بود یا نه، کار آسانی نیست. اگر بعد از گذشت چند قرن باز هم تاریخ قطعی به صورت تواتر یا وا خبر واحد محفوف به قرائن قطعیه وجود داشت که ثابت می شود که این در حال فتح مأمور بود یا موات، و اگر طمأنینه بخش بود گرچه مفید قطع نبود، بازم کافی است. ولی اگر نه طمأنینه بخش بود نه مفید قطع، اونگاه نوبت به مسائل بعدی میرسد که ما از چرا احراز کنیم که این زمین جزء اراضی خراجی است یا نه. یه وقت است که ما اماره داریم، یه وقت اصل. اگر اماره داشتیم که خب مقدم بر اصل است. اماره به این است که یه کسی زمین مأموری را در دست دارد و تصرف میکند ولی ادعای مالکیت ندارد. این ید اماره مالکیت نیست، اماره صحت تصرف و جواز تصرف است. آیا او متولی است که وقت صرف میکند؟ آیا او آریه گرفته است؟ آیا او اجاره کرده است؟ یا آیا قاصب است؟ این ید میگوید غصب نیست و حلال است تصرفش، اما هیچ کدام از این عناوین را ثابت نمی کند. ولی اگر همراه با این ید متصرفانه ادعای مالکیت داشت که میگفت ملک من است، این ثابت میشود. بنا اقلا هم بر همینه، روایاتی هم دارد که من استولا علی شیئن فهو لله، تأیید میکند این امر عقلایی را. به این همان است که اگر ید نباشد لما کان للمسلمین سوق، که اون روایت هم امضا کرده است، ید میشه اماره مالکیت. حالا این شخص که مالک است، آیا موات بالاصل بود او به اذن امام علیه السلام احیا کرد و مالک شد؟ یحتمل. یا موات بالعرض بود در مواردی که احیای مجددش برای احیا کننده جایز است، او احیا کرد و مالک شد؟ یحتمل. یا موات بالاصل بود دیگری احیا کرد و به این رسید، حالا یا به ارث یا به بی؟ یحتمل. یا موات بالعرض بود در موارد صحت احیا دیگری احیا کرد و به این منتقل شد، بالعرث اول به یحتمل. در جمعی این موارد این شخص مدعی مالکیت است، این ید هم در اختیار اوست، در زمین هم در اختیار اوست، میشه ملک او. پس اگر ما علم اجمالی داریم به اینکه بعضی از اراضی در بعضی از فلات‌های ایران مفتوح الانوه بود و محیات انحال الفتح بود، این با گذشت 14 قرن آسیبی نمی‌رسوند، برای اینکه ممکن است این زمین مواد شده در اثر رانش زمین یا زلزله زمین یا علل و عوامل دیگر یا انجلای وطن متروک شدن خوشسالی پیاپی چندین ساله شده مواد. بعد در مورد جواز احیای مجدد کسی این زمین رو احیا کرد و مالک شد، دیگه زمین از اراضی خراجی نخواهد بود. پس علم اجمالی به اینکه بعضی از فلات‌های ایران یا امثال ایران مفتوح الانبه بود، این آسیبی نمی‌رسوند با ترتیب آثار ملکیت بر ایدی کنونی. این در صورتی که یدی باشد همراه با دعوای مالکیت. اما اگر ید شخصی نباشد، ید حاکم باشد، در دست حکومت باشد یا در دست کسی که از حکومت گرفته است، چون این ید اماره مالکیت نیست، هیچ کدوم از این حرفا نیست. کسی که سارق حرفه‌ای است یا کسی که اموال محرم فراوان دارد و حرام خوری برای او حرفه شد، این یدش پیش اغلا معتبر نیست و شارع هم چنین یدی رو امضا نکرده است. بنابراین اگر تحت ید حاکم بود یا به اصطلاح حکومت بود یا دست کسی بود که از حکومت گرفته است، این ید اماره مالکیت نیست، نمیشود آثار مالکیت برش بار کرد، زیرا ممکن است جز اراضی مفتوح الانبه بود و الان این گرفته. اگر اراضی مفتوح الانبه باشد که ملک مسلمین است، ملک شخص معین نیست. ولی یه بیانی مرحوم این رو مرحوم شیخ داشتن، یه بیان مرحوم اسمم کاظم رضوان لری دارن که اگر دعب حکومت بر گرفتن خراج بود، گرچه خود این ید چیزی که در دست حکومت هست اماره ملکیت نیست، من مملوک بودنم برای حکومت بمانند آن، اما سیره حکومت گرچه ظالمانه بود، این کشف میکند از رضای عمومی که مردم تمکین میکردن، راضی میشدن که به این حکومت خراج بدن. معلوم میشود این زمین زمین خراجی است، یعنی از خراجگیری حکومت که این زمین فعلا در اختیار حکومت است به مردم واگذار میکند، از اونا خراج میگیرد، گرچه ید حکومت اماره نیست چون غاصب است، ولی سیره حکومت وقتی ضمیمه بشه به سیره مردمی و امضای مردم، معلوم میشود مردم پذیرفتن، قبول دارن که این زمین جز اراضی خراجی است، منتها خراجش رو یه حاکم عادل باید بگیرد، چون در دسترس نیست حاکم جائع دریافت میکند. شاید بتوان از خراجگیری حکومت و استقرار سیره حکومت برگرفتن خراج از یک سو و استقرار سنت مردم از سوی دیگر به تأدیه خراج، انسان بتواند اطمینان پیدا کند که این زمین زمین خراجی است. بنابراین ید اگر ید شخصی باشد با هم با دعوای مالکیت ثابت می شود، و اگر ید حکومت باشد و می تواند از این را خراجی بودن او را ثابت کرد، و اگر زمینی در دست حکومت بود و با او ملکیت معامله ملکیت شخصی میکرد، یعنی میخرید میفروخت مانند آن و توده مردم هم امضا میکردن، شاید از امضای توده مردم آدم بتواند پی ببرد که این محیات حالفت نبود، این خراجی نبود، این بعدها احیا شده به مانند آن. پس با علم اجمالی که ما داریم به این که بعضی از این فلات ها اراضی خراجی است می شود با این امارات از اون اثر علم اجمالی بیرون آمد. و اگر اماری در کار نبود نوبت به اصل رسید. حالا اصل حاکم چی اینجا؟ ظالمانه است، اما رضای مردمی چطور؟ بالاخره مردم در بینشون علما هستن، متشرع هستن، یه وقتی باید یه جا بنویسن که این ظالم است دیگر یا قاصب است دیگر. وقتی اصلاحات ارضی شده بود خیلی ها استفتاء میکردن، بگفتن نه نمیشه در فونجا نماز خوند. نه، منظور آن است که اگر متشرعینی یه چیزی رو به رسمیت نشناسن از مراجع دینیشون سوال میکنن که آیا میتوانیم در اون زمان زمین نماز بخونیم، از اون زمین استفاده بکنیم، وضو بگیریم یا نه، اونا میگفتن نه. اگر دیدیم علما متشرعین توده مردم همه راضی هن، هیچ که حرف نمیزنن، اعتراض نمیکنن، فتوا به خلاف نمیدهن و احتیاط هم نمی کنند، خب معلوم می شود که این مشروع دیگه. اگر چنانچه نامشروع باشد بالاخره گفتنش که عیب ندارد، که استفتا کردنش، فتوا دادنش، نوشتنش تو کتاب ها که این برخلاف است غصب است، چون غالب این تاریخ مظلومان را در بحبای قدرت حاکم ظالم می نوشتن دیگه. اگر ما یه همچه اما چیزی پیدا کردیم، بله معلوم می شود این که این هیئت حاکم ظالم. اما وقتی به کتب مراجعه میکنیم، به اسناد مراجعه میکنیم، به سیره و سنت علما و متشرعین اون زمان مراجعه میکنیم، میبینیم کسی اعتراض نکرده، حرفی نزده، فتوا به خلاف نداده، تو کتابا ننوشتن که این ظالم بود، غاصب بود. از ظلم او در بخشهای دیگر سخن گفتن، ولی در باره غصب این اراضی چیزی نگفتن. خب معلوم میشه که از رضای مردمی، از سکوت علما، از امضای متشرعان انسان میفهمد به اینکه بر این زمین زمین خراجی است. منتها قبح فاعلی دارد نه قبح فعلی. این مثالی هم برای مسلم کاظم ذکر میکند و این است که اگر یک زمینی در دست یک قاصبی بود، این به عنوان متولی قاصبانه تولیتش گرفته و خلاف شرع هم میکند و احیانا بعضی از مسائل وقت رو عمل نمی کند اینا، ولی همه مردم این رو به عنوان کارهای او رو به عنوان تصرفاتی در وقت می پذیرن، خب وقفیت اون زمین ثابت می شود. قبح فاعلی باعث نمی شود که این فعل اصلا بی اثر باشد. فاعل یعنی این قاصب آدم بدیست، متولی نیست، ولی معلوم شود زمین زمین وقفیه. چرا؟ برای اینکه ایشون به عنوان مال و اجاره وقفی از مردم میگرفت، کمی را مصرف میکرد، کمی را خودش مصرف میکرد، کمی را هم درباره مقفعله مصرف میکرد، ولی همه درباره وقفیت او ساکت بودند. درباره اینکه او متولی نیست و قاصب و فاسق است ساکت نبودند. و اما درباره اینکه وقف است، گرچه نگفتن وقف است، ولی هیچ کسی نفی نکرده. یه آبنباری بود، یک مدرسه‌ای بود، رغباتی داشت، یکی سالیان متمادی این خودش پدرش اینو قاصبانه این رو به عنوان متولی تحت تصرف داشتن. مردم درباره قبح فاعلی خیلی حرف زدن که او قاصب است، اما درباره کار ولو نگفتن این وقف است، ولی هیچ کس اعتراض نکرده، این معنیش وقفه دیگه. این فرمایش برای واسطان خودم از این جهت قابل قبول هست. بنابراین اگر ما یه امارهی داشتیم، حالا یا اون اماره شخصی یا این اماره دولتی و شخصیت حقوقی نه حقیقی بهش عمل میشه، و اگر امارهی نداشتیم که ما را از این علم اجمالی برهاند، نوبت به مسئله استصحاب اصل میرسیم. حالا ما چه اصلی داریم که مشکل ما را حل کنیم؟ محور بحثم این است که یه زمینی است بعد از گذشت قرنها، مثل الان که 1400 سال از فتوحات اسلامی گذشته است، یه زمینی است معمور. ما نمیدونیم این معمور بود در حال فتح تا ملک مسلمین باشه، یا نه معمور حال فتح نبود، مواد حال فتح بود بعدها احیا شده که جز انفال باشه و ائمه علیهم السلام برای شیعیانشون تجویز کرده باشه. چنین زمینی این مردد است به این که ملک مسلمین است یا ملک کسی است که در دست اوست، یا ملک امام است برای اینکه چون نسل ها منقرض شد و امام وارث من لا وارث له است، یا نه ملک امام است برای اینکه این انفال بود بدون اذن امام احیا شده است، معلوم نیست. یک شیء مشکوک کثیر الاضلاع است، از یک سمت احتمالاً مال مسلمین است، از یه سمت مال وارث مجهول است، از یه سمت مال امام است چون او وارث من لا وارث له، از یه سمت مال امام است برای اینکه احیا بدون اذن او بدانند. بعضی از این مسائل را میشه با استصحاب حل کرد، ولی بعضی از مسائل در هنوز مشتبه هست. حالا ما اگر راهی نداشتیم برای حل شبهه‌ای درباره اصل زمین، اونگاه نوبت میرسد به اینکه درآمدش بس چه بکنیم. اگر حرفی برای گفتن داشتیم، چه از راه اصل چه از راه اماره، برای اینکه حکم بدنه زمین مشخص بشود، خب مصرف درآمدش هم مشخص است. ولی اگر نتوانستیم ثابت کنیم که این زمین مال کیست، نمیشه باید درآمدش رها کرد که یک تبذیری است. درآمدش با چی کار کرد، در چه راه صرف کرد، اون بخش پایانی است. استصحاب بعضی از این مراحل را میتواند حل کند، و این است که اگر یه زمینی فعلا آباد است، ما نمیدانیم در زمان فتح هم آباد بود یا نبود، میگیم بالاخره یه وقتی این زمین که مبات بود، چون این زمین این چیز نیست که خلقت مأمورتن، و همه زمین سابقه مبات دارن دیگر، آب احیا که نشده بودن، اونتا فرم میشه زمین ها فرم کنند، بعضی قابلیتشون برای احیا سریع است، بعضی قابلیت بطی دارن، بعضی قوی هستند در قبول، بعضی بطی ضعیف هستند ماندن. اینجا دو تا حادثه پدید آمد، یکی معلوم التاریخ است، یکی مجهول التاریخ. یک فتح هست و یک احیا، یعنی این زمین قبلا موات بود بعد احیا شد، اما کی احیا شد معلوم نیست. آیا قبل الفتح احیا شد که در حال فتح محیات باشد بشه جز منابع ملی، یعنی مفتوح انوست و ملک مسلمینه، یا در حال فتح موات بود که بشه انفال و ملک امام است و ازدخاص به مثلا شیعیانشون دادن. دو تا حادث است، یکی معلوم التاریخ است، دیگری مجهول التاریخ. جریان فتح معلوم التاریخ است، می دانیم در فلون سال هجری این فتح حاصل شده است، ولی جریان احیا معلوم التاریخ نیست، مجهول التاریخ است. ما می گوییم این زمین که قبل الفتح در یه مدتی قبلا آباد نبود موات بود، این زمین موات بود الى حال الفتح. ما نمیخوام ثابت بکنیم پس محیات بعد الفتح هست تا کسی بگوید اصل مثبت لوازم نیست، چون محیات بعد الفتح لازم نیست. همین که حین الفتح محیات نبود، این کافیست برای اینکه جز منابع ملی نباشد. مفتول انور نیست، مال ملت نیست، حالا یا مال امام است یا مالک شخصی دارد، ولی بالاخره جز اراضی خراجیه نیست. اگر استصحاب موات بودن و عدم محیات بودن این زمین الى حال الفتح جاری شد، چون موضوع مرکب از دو جزء است نه مقید، از این استصحاب که اصل محرز است کاری ساخته است و میتواند برخی از مشکلات را حل کند. موضوع عرض خراج این است که این زمین در حال فتح آباد باشد. اگر ما حال فتح رو احراز کردیم، آبادیش رو احراز نکردیم بلکه عدمش رو احراز کردیم، این عرض خراجی نیست. آباد بودن و مفتوح شدن، مفتوح شدنش بل وجدان است، برای اینکه ما با تاریخ مسلم بدیم این زمین فتح شده. آباد نبودنش بل اصل است. زمینی که آباد نباشد حال الفتح انفال، زمینی که آباد باشد حال الفتح عرض خراجی است. ما حال الفتح را با وجدان احراز کردیم، آباد نبودنش را با اصل احراز کردیم. این موضوع مرکب از دو جز زمینه انفال بودنش فراهم میکند. وقتی انفال بود دیگه عرض خراجی نیست، حالا یا مال امام است یا هر کسی احیا کرده ملک اوست، بالاخره یا مال شخص دقیقی یا حقوقی عرض خراجی نیست. ولی اگر کسی اصرار ورزید به این که موضوع مرکب نیست، مقید است، وقتی مقید شد سه ضلع دارد، دو تا جزء، یکی پیوند جزء احدهما به دیگری. مرکب فقط دو تا جزء دارد، یکی الف است دیگری با. اما اگر مقید شد باید این چیزی گفت که این الف مقید است به وجود با یا مقید است به عدم با در فرون حال، نظیر همون وضعی که در مرعی قرشیه دارن که استصحاب عدم ازلی جاری است یا نه. اگر گفتیم برای اثبات اون حالت مافوق خمسین مرعی قرشیه، یعنی زنی که متصف است بر قرشیه، مقید است موضوع، یعنی سه ذیل دارد، یکی مرعه، یکی قرشیه، یکی اتصاف مرعه به قرشیه، این راهی برای استصحاب نیست یا بالاخره دشوار است. برای اینکه گرچه در ازل مرعه نبود، قرشیت نبود، ولی اتصاف ثابت نبود. نمی شود گفت که مرعه متصف بود به قرشیه یا به عدم قرشیه. وقتی هم که متولد می شود یا متصف به وجود است یا متصف به عدم. این اتصاف ها گرچه حالت لاحق دارد ولی حالت سابق ندارد. حالت سابق دو تا عدم ازلی است، یکی عدم مرعه است، یکی عدم قرشیت. عدم اتصاف در کار نیست. غرض آن است که اگه موضوع مرکب باشد، استصحاب عدم در این گونه از موارد مشکل حل میکند. ولی اگر مقید باشد، اون پیوند، اون اتصاف به این آسونی ها اثبات نمیشود. ظاهراً در این گونه از موارد موضوع مرکب است نه مقید. یعنی اگر عرضی در حال فتح محیات نبود، خراجی نیست. حال فتحش به وجدان مشخص است. عدم احیای حیات او تا زمان حال فتح هم بالاصل مشخص است. پس این موضوع مرکب احد الجزئین بالاصل والآخر بالوجدان ثابت می شود. پس این عرض عرض خراجی نیست، این مال اصل. پس اگه ما اماره داشتیم با اماره مشکل حل می شود و اگر نداشتیم نوبت به اصل برسد، این راه اصل حاک اصل محرز است یعنی استثاب. حالا اگه کسی شبهه ای کرد که این گونه از موارد موضوع مقید است نه مرکب، راهی هم برای اصل نیست، پس ما نه اماره داشتیم نه اصل، حجتی نداریم بر اینکه وضع این زمین روشن کند که این جزء اراضی مفضول انبس تا خراج بگیرد، یا محیات شخصی است که ملک ناقا باشد ولی بالاخره یه اجاری دارد واگذار میکند، میفرمان به این که این درآمد را به اجاره را در اون منافع مشترک و مصالح ملی باید صرف کرد، یعنی اگر عرض خراجی باشد در این مصرف میتوان صرف کرد، اگر مال امام سلام الله علیه باشد میشود مصرف کرد، ولی حالا اگر چون چه عرض شخصی بود که خب نمیشود از او چیز گرفت و هیچ راهی ندارد برای اینکه انسان از او مالی تو اگه خودش احیا کرده است یا از کسی که احیا کرده خریده است یا ارث برده است، در مواردی که بالاخره جزء است جنبه عمومی دارد و باید در منابع جای مصالح بیت المال صرف شود، اون جایی که قدر مشترک است یه فقیر مؤمنی که برای جامعه خدماتی هم ارائه بکنه، نظیر جز عاملین علیهاست و مانند آن که به بعضی از منافع مسلمین هم قیام میکند و استحقاق هم دارد، در این گونه از شرایط در این گونه از موارد میشه مصرف کرد وگرنه دشوار است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند که مصرف شبهه ما با قرعه مشخص بکنیم، چون قرعه لکل امر مشکل. در بحث قرعه مستحضری که قاعده قرعه چند فرعی رو زیر مجموع خود دارد، یکی این که اون جایی که واقعش مشخص باشد پیش ما مشخص نیست ما با قرعه میخوام تعیین کنیم، یا نه اصلاحات ادله قرعه و همچنین بنای عقلا در حل مشکلات بالقرعه دو مورد است، یکی این که یه جا واقع مشخص دارد و ما نمیدانیم اون واقع مشخص کدام است از راه قرعه تعیین میکنیم، یکی که واقع مشخص ندارد. مثلا در این مواردی که مسابقه میدن برای جایزه 10 نفر در این مسابقه شرکت میکنن، 5 نفرشون برنده میشن متساویت الاقدام، ولی این جایزه مال 1 یا مال 2 نفره، به اندازه 2 نفر میخوان جایزه بدن یا 1 نفر جایزه بدن، هیچ تفاوتی هم بین این 5 نفر نیست، اینجا واقع مشخصی ندارد، با اینکه واقع مشخص ندارد به قید قرعه مشخص میشه. تو قانون اساسی در جریان شورای نگهبان هم همینطوره، برای اینکه همیشه اعضای سابقه داری تو شورای محترم نگهبان باشد، بعد از گذشتن اون دور اول 3 نفر به قید قرعه باقی میمونن که بالاخره سابقه شورای نگهبان کیفیتی تحقیق لائحه و محصول تحقیقات گذشته همیشه در شورای نگهبان باشد، وگرنه این 6 نفر برن نزیر مجلس شورای اسلامی یه دیگه بیان اون زحمات کهن از بین می رود. در قانون اساسی پیش بینی شده که همیشه یه عده افراد سابقه دار قبلی باید تو شورای نگهبان باشد. خب حالا که این 6 نفر رفتند و 6 نفر دیگه میخوان بیان، 3 نفر رفتند و 3 نفر میخوان بیان، این 6 نفر گرفتن، یه 3 نفرشون باید به قید قرعه بمونن. اون 3 نفر کی هستن؟ هیچ واقعی مشخصی نیست، رضا گفتن به قید قرعه 3 نفر بمونن به 3 نفر مثلا برن. پس قرعه بنا و قرام همینه، در جاهای دیگه هم همینطوره، قرعه دیگه حقیقت شرعی ندارد، ممکن است که اون بخشای مشروعش رو امضای شرع کم و زیاد شده باشد که در موارد محرم نظیر قمار و اینها راه ندارد، ولی اصل قرعه یه امر بود بنای عقلا برای حل مشکل، القرعه لکل امر مشکل یه مطلب، گاهی واقع مشخصی دارد و پیش ما معلوم نیست، ما برای تعیین اون واقع قرعه میزنیم، این 2 مطلب. گاهی اصلا واقع مشخص ندارد برای حل اعزال قرع میزنیم. این سه مطلب مثل مسابقاتی که جایزه جوایزی که میخوام مسابقات بزنیم. مرحوم شیخ رضوان لری میفرمون به این که اگر ما اماره ای نداشتیم که وضع زمین را روشن کند و اگر اصل حاکم یا اصل محرزی نداشتیم که تکلیف زمین را روشن کند، درآمد این رو که نمیشه به دریا ریخت. درآمد این رو چیکار باید کرد؟ به قید قرعه مصارف مشخص میشد که ما بچه مصرفی مصرفا هم مثلا در زکات مال یا در زکات فطر مشخص هست که در زکات مال یا در زکات فطر شما هم بناتون انشاءالله بر همین باشد که اگه یه وقتی کسی خواست زکاتی بدهد یا زکاتی بگیرد، سعی کند تو اون بخش فی سبیل الله را تقویت کند. مصارف هشتگانه زکات فطر مثل زکات مال عبارت از این است که فقرا و مساکین و عاملین و فی الرقاب و فی سبیل الله و ابن السبیل. یکی از مصارف هشتگانه زکات فطر فی سبیل الله است. در فی سبیل الله دیگه فقر شرط نیست. یک اون سبقه ترحم و بوی تکدی و اینایی که در مساکین و فقرا هست تو فی سبیل الله مال میده، برای پوش کعبه زکات مال میده، برای ساختن محراب مسجد زکات فطر میده، زکات مال میده. حالا اگه کسی برایش زکات فطر قبول بکنه یا زکات مال قبول بکنه، چرا از سهم فقیر و مسکین بگیره؟ چرا از جای گدایی بگیره؟ چرا از جای خدایی نگیره؟ و همچنین اگر کسی بخواد بدهد، چرا از جای خدایی نده، از جای گدایی بده؟ خب وقتی که یکی از مصارفش فی سبیل الله هست، اگر خواستن به اون کسی که زحمه تبلیغاتی مدت رو به عهده کشیده به او بدن، خود مردم هم باید بدونن که از بابی فی سبیل الله بدن دیگه، نه برای اینکه این آقا نداره. خود اون آقا هم تو مسائل مردم رو توجیه کنه که اگه شما خواستید کسی که عمری بر شما زحمت کشیده زکات فطرتون رو بدید، زکات مال، هم خودتون بالا بیایید، هم از دید احترام بدید نه ترحم، با تکریم بدید، با تعلیل بدید، مثل که دارید مهراه مسجدتون درست میکنید، مثل دارید فرش به مسجدتون بدید. مگه فرش به مسجدتون بدید جز قصد تبرک چیزی دیگر است؟ حالا اگر از شما پوش کعبه را قبول کردن، به شما هم اجازه دادن که شما گلابی تهیه کنید که کعبه را بشورن، از جای فی سبیل الله دیگه، خب چطور اونجا جای احترامه؟ حرمت مؤمن که کمتر از حرمت کعبه نیست. اگر کسی واقعا مؤمن باشد، حرمت مؤمن مثل حرمت کعبه است تو این روایات ما آمده دیگه. خب حالا چرا ما اینجور تربیت نشیم، به اینجور مردم تربیت نکنیم؟ اگر ما این معارف را به مردم بگیم، اینا با یک بلند پروازی دستورات دینیشون انجام میدن. اون راه ها برای کمیته امداد هم فراوانه، سهم مسکین و گیرندگان مسکنت و یوس فراوانن، اما حالا اون چی که فی ما یرجو الى معارف دین، خب اوش رو با احترام همراه نباشه. غرض اینه که مرحوم شیخ رضوان لعلی فرمودن یا از راه قرعه یا از راه اون مصارف مشترک قدری متیقن باشد. تا اینجا پایان بخش مکاسب محرم است که ظاهرا فرمایش مرحوم شیخ پایان رسیده. اگر ذات عقدس الهی توفیق داد، فردا از اول به شروع میکنیم انشاءالله. الحمدلله.